أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین. برای ما مایه خوشحالی و مباهات و افتخار هست این که بحث ما پیرامون نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام و کلمات نورانی آن پیشوا و زندگی پربرکت اون حضرت هست. نهج البلاغه که به تعبیر بزرگان بالاتر از کلام بشر و پایین‌تر از کلام الهی است. پیش از این که ما به سلسله بحث‌های خودمون پیرامون بخش‌هایی از نهج البلاغه بپردازیم، فکر می‌کنم مناسب باشه که یکی دو جلسه رو یک سری مباحث مقدماتی با شما داشته باشیم که هم شناختی روی شخصیت حضرت امیر و مقطع و زمانی که این کلمات در اون مقطع بیان شده پیدا کنیم، هم نسبت به شخصیت والای گردآورنده نهج البلاغه و هم یک نگاه کلی و اجمالی و شامل و فراگیر به ابعاد مختلف مباحثی که در نهج البلاغه مطرح شده، تا وقتی وارد مصداق‌هایی و موردهای جزئی از این کتاب شریف و کلمات حضرت می شویم با یک ذهنیت باز و نگاه آشناتری به نهج البلاغه وارد این بحث بشیم. در ابتدا به عرض می رسد که مسئله اسوه و الگو در مباحث تربیتی حائز اهمیت هست و معرفی الگو و سرمشق در کارهای تربیتی یکی از مؤثرترین شیوه هایی است که اثر سازنده و تربیتی داره. کاری که پروردگار متعال هم در قرآن کریم انجام داده و برای دعوت و جذب افراد به خوبی ها و خوب ها نمونه مطرح کرده، اسوه معرفی کرده. در چند جای قرآن پیامبر اسلام به عنوان اسوه مطرح شده، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یا حضرت ابراهیم سرمشق معرفی شده، یا همسر فرعون خداوند به او مثل میزنه، به پاکی او، به ایمان او، به صبر و مقاومت او. و در جاهای زیادی هم از اوصاف رسول خدا به نحوی یاد میکنه که بعد الگوی اون حضرت رو مشخص میکنه. این نشان میده که علم بدون عمل و دعوت بدون پشتوانه از عمل و پایبندی و تعهد به اونچه که انسان بهش فرا میخوانه اثر چندانی نداره. مثل تیر انداختن با کمانی بدون زه میمانه، یا شلیک با اسلحه‌ای که گلوله و فشنگی نداشته باشه. اینکه ما از علی علیه السلام و نهج البلاغه بحث میکنیم، در واقع نوعی ارائه الگو و نشان دادن سرمشق است برای اینکه حضرت امیر حجت الهی بر همه بشر هاست. فکری که او داشته برترین افکار هست، زبان گویای او که حقایق رو مطرح کرده رساترین و فصیح ترین و بلیغ ترین زبان ها بوده، محتوای متعالی که در کلمات حضرت امیر مطرح شده بسیار ارزشمند و سودبخش است. عمل حضرت امیر علیه السلام در طول زندگی از آغاز تا پایان و موضع گیری های او نسبت به خوبان و بدان، نسبت به حق و باطل، جهاد او، تلاش او و اعمال صالح او، همه اینها به یک نحوی برای ما الگوست و سخن گفتن از حضرت امیر و سخن گفتن پیرامون کلام حضرت امیر روی آوردن به این گونه الگوهاست. خود حضرت امیر علیه السلام هم در یکی از جملات نهج البلاغه نقل می کنند و بیان می کنند کسی که خود رو به عنوان پیشوا و امام و جلودار دیگران نصب می کنه، و نسب نفسه للناس امامن، شایسته است که پیش از تعلیم دیگران و پیش از تأدیب دیگران به تعلیم و تأدیب خودش بپردازه، چرا که کسی که به ادب کردن خود بپردازه و به تعلیم نفس بپردازه شایسته تر هست به اجلال و گرامی داشت و تکریم از کسی که معلم ناس و مؤدب ناس هست که حرفها رو صرفاً برای دیگران میگه. و این جایگاه اسوه بودن و سرمشق بودن کسانی رو نشان میده که در جامعه در یک موقعیت خاصی قرار دارن، مورد توجه هستن، سخنانشون به گوش افراد میرسه، عمل کردشون زیر ذره‌بین هست، رفتارشون مایه الهام افراد در جامعه هست، از پدر و مادر در یک خانه گرفته تا معلم و مدیر و مربی در مدرسه تا مسئولانی که در جامعه کارهای اجرایی، فرهنگی و تربیتی انجام میدن، تا در سطوح بالاتر کسی که و کسانی که در موقعیت الگویی و هدایت فکری و عملی مردم قرار دارن. پیش از اینکه به بحث نهج البلاغه وارد بشیم، بد نیست که جایگاه حدیث رو در تعالیم دین و استفاده از مکتب کمی توضیح بدیم. چیزی میتواند عنوان مکتبی به خود بگیرد که انتساب و ارتباطش با خدا و با وحی و دستاوردهای دینی مشخص باشه. حرفهایی که ما میزنیم، عملکردی که داریم، موضع‌گیری هایی که میکنیم، وقتی میتوانیم بگیم که این افکار افکار مکتبی هست، این عملکردها عملکردهای مکتبی هست و رفتار رفتار دینی هست که بر فکر خودمان، بر عمل خودمان و بر مواضع خودمان مستنداتی و پشتوانه‌هایی از دین و از مکتب و وحی و کلمات خدا و رسول و اولیاء دین پیدا بکنیم و حرفای ما مستند باشه به رهاورد وحی و دین، مبنا و حجت و تکیگاه دینی داشته باشه. در مسائل دینی ما به دو تکیگاه مهم روی می آوریم، یکی کتاب و یکی سنت. منظور از کتاب قرآن کریم هست و منظور از سنت سخن معصوم و عمل معصوم و تقریر معصوم هست و معصوم هم شامل پیامبر اکرم و ائمه معصومین و اهل بیت پاک رسول خداست. اون چیزی که مربوط به قرآن هست روشنه، حرفا و دیدگاه هایی که متخذ از قرآن هست و برگرفته از آیات الهی است، پشتوانه قرآنی داره. و اما آنچه که مربوط به سنت هست، یعنی ما باید سخنان ائمه معصومین رو بشناسیم به عنوان راهنمای مکتب و سند دین، با عمل کرده اولیاء دین پیامبر و اهل بیت آشنا باشیم، چرا که سیره عملی اونها، آنچه را که اونها انجام می دادند برای ما به عنوان یک سند و حجت به حساب میاد که میتوانیم به آنها استناد و احتجاج بکنیم. تقریر معصوم هم به همین صورته، کاری که در محضر امام معصوم و حجت الهی انجام میگیره و امام رد نمیکنن، اعتراض نمیکنن، با پذیرش اون و با تقریر و تثبیت اون بر اون فکر، بر اون عمل، بر اون عبادت و بر اون سخن صحه میگذارن. پس میبینیم که سنت، سنت قولی و عملی و تقریری معصوم، یکی از منابعی است که ما در شناخت دین و در مباحث فقهی هم در شناخت حکم الله به این سنت استناد میشه. قرآن و حدیث از همین جاست که اعتبار پیدا میکنن و برای ما مسلمان ها دو وزنه مهم تلقی میشن که میتواند پشتوانه عمل کرده ما محسوب بشه. تازه اعتبار و سندیت سنت و روایت و حدیث هم که از پیامبر و معصومین نقل میشه، در صورتی است که هماهنگ با کتاب خدا باشه. خود معیار شناخت درستی یا نادرستی احادیث، یکیش هم عرضه کردن بر کتاب خداست. خود اولیاء دین، خود پیامبر اکرم و ائمه فرمودن آنچه که از ما نقل میشه اینها رو بر قرآن کریم عرضه کنید. اون مقداری که با قرآن موافق بود اینها رو بپذیرید و اون چی که با قرآن مخالف بود اینها رو نپذیرید. حتی تعبیر فضربوه و علل جدار در روایات داریم، اینها رو به دیوار بزنید. به دیوار کوبیدن یک سخن به این معناست که ارزش و اعتباری نداره و نمیشه بهش استناد کرد. خب این که ما الان قرآن و حدیث در اختیارمون هست یک موهبت بسیار ارزشمندی است که ازش برخوردار هستیم. ما اگر بخواهیم حرفهای پروردگار رو مستقیماً و بیواسطه و بدون کاستی و افزودگی بشنویم و بخوانیم و بشناسیم، چه منبعی هست که ما رو مستقیماً در ارتباط با کلمات پروردگار قرار میده؟ خوشبختانه قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس و تحریف نشده و مسون از تحریف در اختیار ماست. و چه موهبتی بالاتر از این که ما با خواندن کتاب الهی خود رو مستقیما مواجه خطاب و کلمات پروردگار میشناسیم و دین رو از رهگذر آیات قرآن میتوانیم بشناسیم. موهبت دیگر احادیث هست. گرچه فاصله ما و زمان ما با ائمه معصومین بسیار هست، قرنها و بیش از 1000 سال فاصله زمانی داریم با معصومین و حجتهای پروردگار و آرزو میکنیم که کاش در زمان آنها بودیم و کلماتشون رو میشنیدیم، احکام رو فرا میگرفتیم، در هر جا که به مشکلی برمیخوردیم مستقیماً به محضر معصومین مشرف میشدیم و از آنها کسب تکلیف میکردیم، شبهات رو پاسخی براش میافتیم، آنچرا که نمیدانستیم از محضرشون استفاده میکردیم. در این زمین هم باز جای خوشبختی هست که مجاهدات و تلاشای پیگیر و طاقت فرسای عالمان دین و راویان و محدثان سبب شده که مجموعه‌ای بسیار غنی و گرانقدر از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت الان در اختیار ماست. چه احادیثی که از رسول خدا نقل شده و چه از ائمه دیگر، چه سخنانی که امامان ما از خودشون بیان کردن و چه آنچرا که از امامان پیشین و از رسول خدا برای ما روایت کردن. و این احادیث و روایات در مجموعه های حدیثی گردآوری شده و با دقت استنساخ شده. ممکنه گاهی در لابلای این احادیث ضعیف هم باشه، ولی به هر حال یک دریایی وسیع و مواج از معارف دینی و مسائل اعتقادی و اخلاقی و قرآنی و تفسیری در خلال روایات وجود داره و ما اگرچه توفیق حضور مستقیم و شنیدن بیواسطه از زبان ائمه رو نداشتیم، ولی با در اختیار داشتن این مجموعه های حدیثی گویا امام هست که برای ما صحبت میکنه و گویا مستقیما از زبان معصومین اینها رو میشنویم و این برای ما بسیار ارزشمند هست و مایه افتخار و باید قدرشناس زحمات علمای پیشین باشیم که با دقت خودشون، با نقل خودشون واسطه ما رو با ائمه معصومین از بین بردن و ما رو مستقیما در جریان کلمات اونها قرار دادن. این هم اشاره بود به جایگاه حدیث و نهج البلاغه که یکی از مجموعه های حدیثی است و در اختیار ما قرار داره و ما میتونیم از این چشمه‌سار جوشان بهره ببریم. فصل دیگری که خدمت شما مطرح میشه معرفی اجمالی دورهای حیات حضرت امیر علیه السلام هست به عنوان صاحب اصلی سخنان نهج البلاغه. نمیخوایم زندگی نامه حضرت رو در این چند دقیقه کوتاه مطرح کنیم، بلکه میخوایم با یک دستبندی جایگاه کلماتی رو که در نهج البلاغه آمده نسبت به مقطع زمانی اون حضرت مشخص کنیم. به همین جهت این سیر اجمالی رو خدمت شما مطرح میکنیم. می دانیم که حضرت علی علیه السلام هنگام بعثت پیامبر اکرم 10 ساله بودند و 13 سال دوران سخت دعوت پیامبر در مکه سپری شد و هنگام و هنگامه هجرت فرا رسید. هنگام هجرت پیامبر اکرم هنگام هجرت حضرت امیر علیه السلام 23 سال داشتند. هنگامی هم که بعد از 10 سال از هجرت رسول اکرم رحلت کردند، حضرت امیر علیه السلام 33 ساله بودند. قضایایی که بعد از وفات پیامبر پیش آمد و منتهی شد به خلافت اون 3 خلیفه که مدت اونها هم 25 سال طول کشید، در سال 35 هجرت حضرت امیر علیه السلام با بیعت مردم به خلافت رسید که اون موقع حضرت امیر 58 سال داشتن. حدوداً 5 سال هم دوران خلافت و زمامداری و پیشوایی حضرت امیر علیه السلام طول کشید که هنگام شهادت در سال 40 هجری اون حضرت 63 سال داشتن. در این دوران پنجگانه که خدمت شما مطرح شد، از دوران 10 سالگی به بعد تا هجرت، حضرت امیر به عنوان یک هوادار اسلام، مبلغ اسلام و دعوت کننده با سخن و عمل نسبت به دیگران، نسبت به اسلام تلاش و عمل می کرد. در دوران 10 ساله پس از هجرت به عنوان مدافع از اسلام عمل می کرد، صحنه های جهاد و درگیری و حماسه آفرینی و جنگ پیش می آمد و حضرت امیر یکی از کسانی بود که با فداکاری های بی نظیر خود جانانه ترین و ارزشمندترین دفاع ها رو از اسلام انجام داد. در طول 25 سالی هم که دوران خلافت آن 3 خلیفه بود، حضرت امیر به عنوان حافظ وحدت مسلمین عمل کرد، با اینکه می توانست برای گرفتن حق خود دست به عمل تند بزنه و دست به شمشیر ببره، اما با ملاحظه اینکه مردم تازه اسلام رو پذیرفتن، از اسلام زمان زیادی نمیگذره و اگر کشمکش داخلی پیش بیاد مردم از اصل اسلام برمیگردن، به خاطر حفظ موجودیت اسلام، حفظ یک پارچگی امت، دوران تلخی رو سپری کرد و حافظ وحدت شد. و 5 سال آخر زندگی حضرت امیر دورانی بود که حضرت به عنوان مجری احکام خدا بود در جایگاه و سمت خلیفه مسلمین و زمامدار امت اسلامی. این 3 مرحله‌ای که گذشت، یعنی دوران تا وفات پیامبر و از وفات پیامبر تا به خلافت رسیدن و از آغاز خلافت حضرت امیر تا لحظه شهادت، هر کدام بستگی به شرایط و مقتضیات تکالیفی رو به عهده حضرت امیر علیه السلام گذاشته بود و در هر یک از اینها به شیوهی عمل میکرد. آخرین دورهی که دوره خلافت حضرت امیر بود، حضرت در این دوره بود که به عنوان مسئول جامعه اسلامی، به عنوان زمامدار مسلمین حرف میزد، خطبه میخواند، نصیحت میکرد، نامه مینوشت، عزل و نصب داشت و در جبهه و پشت جبهه، در مسجد و خانه های مختلف، در لحظات گوناگون، در خطبه های جمعه، در مواقع گوناگون حضرت سخنانی رو مطرح می کردن که آنچه که در نهج البلاغه ما شاهد هستیم به طور عمده محصول دوران خلافت و حکومت و حاکمیت اون حضرت هست. چون در دوره های قبل حضرت امیر در موقعیت و شرایطی نبود که بخوان صحبت بکنن، حکمی صادر بکنن، نامه‌ای بنویسن یا حرفای اون حضرت به عنوان سند مورد عمل و توجه قرار بگیره. ادب هم اقتضا میکرد که در عصر رسول خدا به خاطر حرمت پیامبر کمتر حرف بزنه. در دوران خلافت خلفای 3گانه هم باز شرایط سیاسی و اجتماعی ایجاب میکرد که مراعات وضعیت مؤمنین و مسلمون ها رو داشته باشه. ما اگر بخوایم یک مقایسه ای بکنیم، آنچه را که در نهج البلاغه گرد آمده میبینیم، برای تقریب به ذهن عرض میکنم، شبیه چیزیست که ما امروز در مجموعه 22 جلدی صحیفه نور شاهدش هستیم، اثر ماندگار و ارزشمندی که از حضرت امام قدس سره باقی مانده. آنچه که در صحیفه نور هست مجموعه سخنرانی ها، مصاحبه ها، پیام ها، نامه ها، حکم ها، عزل و نصب ها و سخنانی است و نوشته هایی است که حضرت امام در طول سالهای عمرشون، به خصوص و عمده اینها مال دورانی است که انقلاب شروع شد و به ثمر رسید و امام به ایران آمد و به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه و بنیانگذار انقلاب حرف زد، پیام داد، حکم صادر کرد. مجموعه اینها گردآوری شده و به اسم صحیفه نور در اختیار ماست. اگر بخواهیم سیری از حوادث انقلاب را هم بدونیم، یکی از منابع ما میتونه صحیفه نور باشه. اگر بخواهیم با تعالیم و دیدگاه‌های حضرت امام، با خط امام آشنا بشیم، یکی از غنی‌ترین و دست نخورده‌ترین و سالم‌ترین منابع هم صحیفه نور هست. شبیه این سخن رو در باره حضرت امیر علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه میتوانیم بیان کنیم، البته با تفاوتی که وجود داره. نه صحیفه نور نهج البلاغه میشه و نه حضرت امام حضرت علی علیه السلام هست، صرفا برای ایجاد یک ذهنیتی که در اثر این مقایسه بتونیم مسائل رو شفافتر و روشنتر درک بکنیم. ما اگر به مضامین مطرح شده در نهج البلاغه دقت کنیم، خواهیم دید که یک سری معارف دینی و حکمت‌های والا در نهج البلاغه مطرح است که جایگاه حضرت امیر رو به عنوان مربی نفوس، به عنوان احیاگر جانها، به عنوان کسی که و کتابی که رسالت هدایت بشر رو به اون سطوح عالی کمال و فلسفه خلقت بر عهده داره ایفا میکنه. در برخی از قسمت‌ها حضرت امیر در این کتاب و بیانات از موضع یک پیشوای سیاستمدار، کسی که رتق و فتق امور با اوست، کسی که مسئولیت اداره جامعه و مسئولیت اجراء حق، پیاده کردن قرآن، اجرای عدالت و قسط در جامعه با اون حضرت هست، انعکاس این عمل کرد و روحیه در نهج البلاغه دیده میشه. و یا اونجایی که نامه هایی به افراد مختلف نوشتن که مضمون این نامه ها هر کدام درسیست در زمینه ادب و معرفت و حکمت و برخورد درست با مردم، شیوه صحیح حکومت و زمامداری، راه و رسم درست قضاوت و دادگری، یا حتی روحیه حماسی و جهاد که در برخی از سخنان و نامه ها مطرح است. حضرت امیر علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه که در همون خطبه سوم هست، خطبه شقشقیه، اونجا دیدگاه خود رو نسبت به خلافت و زمامداری خودشون مطرح میکنن و تحلیلی دارن از دوران 25 ساله گذشته تا اینکه شرایطی پیش میاد و منجر میشه به تصدی خلافت توسط اون حضرت. و در خطبه 16 نهج البلاغه، خطبه‌ای که در آغاز به حکومت و خلافت رسیدن این خطبه رو بیان کردن، باز می‌بینیم که استراتژی و برنامه بلند مدت و اصولی که حضرت امیر در پذیرش حکومت بر مردم مورد نظرش هست، اون رو مطرح کرده و قول و وعده میده اصلاحات کلی انجام بگیره، جایگاه‌هایی که افراد بهش دست یازیدند، موقعیت‌هایی که پیدا کردند، اموالی که گرفتند. این مسئله حتی در خطبه 15 نهج البلاغه هم به شکل دیگری مطرح است که وقتی حضرت امیر بعد از 25 سال وارث یک جامعه و امتی میشن که بسیار تحریف ها و دیگرگونی ها و بدعت ها و دور شدن از سنت پیامبر و حکم قرآن در جامعه پیش آمده، اگر بخواد به اون شکلی که اقتضای امامت هست، اقتضای تداوم رسالت پیامبر هست عمل بکنه، طبیعی است که دست به یک سری اصلاحات عمیق در ساختار جامعه باید بزنه. خیلی از کسایی که به ناحق عزت و ثروت و مقام و موقعیت پیدا کردن، اینها رو باید برکنار بکنه. خیلی از کسانی که به ناحق منزوی شدن، حقشون پایمال شده، اون پایین ها قرار گرفتن، حضرت این پایینی ها رو قول میده که به بالا خواهد آورد و وعده میدن که بالایی ها رو به پایین خواهند کشید و مردم رو غربال خواهند کرد، مثل یک دیگی که با کفگیر و ملاقه محتویاتش زیر و رو میشه، بالا پایین میره، پایین بالا میاد. حضرت قول میدن که لتغربلون نغربلتن و لتبلبلون نبلبلتن و لتساتون نسوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. چنان زیر و رو خواهید شد، چنان این نظم و نظام رو برهم خواهم ریخت در راستا و مسیر حق، مثل همین به هم خوردن وضعیت دیگ و محتوایی که در دیگ وجود داره. به هر حال ما شناخت و نگاهمون به نهج البلاغه به این گونه هست که بازتاب روح بلند حضرت علی است، چرا که این روح در اعمال و گفتار خودش رو نشون میده، و بازتاب سیاست علوی است در مسائل کشورداری و آیین حکومت، چرا که این سخنها، این نامه ها و این مسائل رو حضرت امیر در دوران حاکمیت و خلافت و زمامداری مطرح کرده. و نهج البلاغه مجموعه ایست از تعالیم ناب اسلامی که اگر قرآن کریم و نهج البلاغه رو برادر خطاب کردن و نهج البلاغه رو برادر قرآن به حساب آوردن، باز میبینیم که اینها ریشه در یک جای دارن. بسیاری از مضامین و مطالبی رو که در نهج البلاغه مطرح شده، ما اگر دقت کنیم میتوانیم مستندات قرآنی اینها رو پیدا کنیم، یعنی جملات نهج البلاغه رو مستند کنیم به آیاتی از قرآن، چرا که ذهنیت حضرت امیر هم متصل به بعد ملکوتی عالم هست و از خدا الهام میگیره. طبیعی است که کلمات نهج البلاغه هم مثل آیات قرآن کریم از همون اتقان، از همون حکمت، از همون بعد الهی برخوردار باشه. در پایان این قسمت اشاره کوتاهی هم داریم به گردآورنده نهج البلاغه، مرحوم سید رضی رحمت الله علیه. خب مؤلف نهج البلاغه کیست؟ یعنی در مقابل هر کتابی وقتی اسم نویسنده اون رو بخوان مطرح کنن، در مقابل کلمه نهج البلاغه چه چیزی باید نوشت؟ نویسنده نهج البلاغه کیست؟ در واقع دو نام رو باید نوشت، کلمات نهج البلاغه، کلمات حضرت امیر علیه السلام هست، و گردآورنده این کلمات مرحوم سید رضی هست. سید رضی که به شریف رضی هم معروف هست و این کلمه هم به او گفته شده، در سال 359 هجری در بغداد متولد شد و در سال 406 هجری در سن 47 سالگی از دنیا رفت. مجموعاً 47 سال عمر کرد، اما 47 سال پربرکت و سرشار از خدمت به اسلام و مسلمین، با تألیفات متعدد در علوم گوناگون اسلامی از فقه و حدیث و تفسیر و در زمینه شعر و ادب و موقعیت اجتماعی خاصی هم داشت. سید رضی برادری هم داره به نام سید مرتضی علم الهدا که از مفاخر بزرگ شیعه است و تألیفات زیادی داره و فقهای بزرگوار به کلام و دیدگاه های سید مرتضی علم الهدا هم استناد میکنند. و این دو برادر از خاندان بسیار معروف و ارزشمندی در عراق بودند. از طرف پدر به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نسبشون میرسه و از طرف مادر به امام سجاد علیه السلام. پس میتوانیم اینها رو ذوالنورین هم بگیم. پدر بزرگوار سید رضی و سید مرتضی به نام طاهر ذوالمناقب بود. چون از بزرگان شیعه و علویون بود، از همون برخوردهایی که در طول اون مدت با علویان انجام می گرفت، اینها هم بی نصیب نبودن و مورد فشار و سختگیری بودن. طاهر ذوالمناقب مدتی تحت تعقیب بود و دستگیر شد و تبعید کردند، در حالی که سید رضی و سید مرتضی دو پسر 10 ساله و 12 ساله بودند. حتما شنیدید زیاد که مادر سید رضی و سید مرتضی این دو فرزند رو به محضر شیخ مفید برد که از علمای برجسته شیعه و صاحب کرسی تدریس در بغداد و عراق بود. خدمت شیخ مفید رسید و خطاب به او گفت که ای شیخ، علمهم الفقه، این دو فرزند را آوردم که به اینها فقه و علم دین بیاموزی. شیخ مفید به یاد خوابی افتاد که دیشب در خواب دیده بود. در عالم رویا دید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته و آورده پیش شیخ مفید و میگه که شیخ مفید، به این دو فرزند من فقه بیاموز. این رویا برای شیخ مفید بسیار عجیب بود و تأویل این رو نمیدونست چیه و چه خواهد شد. وقتی مادر سید رضی و سید مرتضی این دو فرزند رو آورد به محضر شیخ مفید و چنین تعبیری رو به کار برد، فهمید که این دو فرزند مورد عنایت خاص خدا و اهل بیت هست و این رویا هم بی ارتباط با این قضیه نیست و عهده‌دار آموزش و تعلیم نسبت به این دو پسر شد. اساتید دیگری هم داشتن سید رضی و سید مرتضی و رشد پیدا کردند، به مقامات علمی و فضل رسیدند، بین شیعیان ممتاز بودند، با عظمت، با چشم تکریم و تعظیم به اینها نگاه می‌کردند، نقیب علویون بودند. نقیب یعنی عهده‌دار امور اینها، در واقع یک نحوه سرپرست شیعیان و علویون در اون منطقه به حساب می‌آمدند و اینها با گذشت زمان به مکانت بالا، به علم و فضل ارزشمندی رسیدن و تألیفات اونها همچنان امروز هم مورد توجه هست در علوم بلاغت، در علوم فصاحت، در علوم شعر و ادب و فقه، تاریخ و آثار ارزشمندی که اینها به وجود آوردن. حتی سید رضی گردآورنده کلمات حضرت امیر علیه السلام خود از ادبا و شعرای برجسته بود و مجموعه اشعار سید رضی، دیوان سید رضی 4-5 جلد قطور چاپ شده و این نشان میده که سید رضی به عنوان یک چهره ادیب و فرهیخته و فرزانه و گوهرشناس کلمات حضرت امیر رو میشناخته و اینها رو گردآوری کرده و نام این مجموعه رو نهج البلاغه گذاشته، یعنی روش و منهج بلاغت. دیدگاه خود سید رضی هم همین بوده، در مقدمه نهج البلاغه هم توضیح داده که آنچه را که از کلمات حضرت امیر علیه السلام من در این مجموعه گردآوری کردم همه سخنان حضرت امیر نیست، گزیده ای از برخی کلمات اون حضرت هست که به نظر من بعد بلاغی و زیبایی و شیوایی نثر و گفتار درخشش بیشتری داشته. و در بعضی از جاها هم خود سید رضی تأکید میکنه، یعنی وقتی برخی از کلمات رو نقل میکنه با اعجاب و تحسین یاد میکنه که اگر از کلمات حضرت امیر نبود جز همین یک جمله، اگر نهج البلاغه در بر نداشت جز همین فراز رو و همین تعبیر و حدیث و کلام رو، کافی بود که اوج فصاحت و بلاغت و مکانت علمی و فکری حضرت امیر علیه السلام رو نشان بده. در اینجا مباحثی وجود داره که اولا نهج البلاغه وقتی ما مطالعه میکنیم هیچ سندی برای این احادیث نقل شده ذکر نشده، کتابی است به تعبیر حدیثی مرسل، با اینکه فاصله زمانی بین سید رضی که در قرن چهارم زندگی میکرد با حضرت امیر که در قرن اول بود خب فاصله زمانی زیادیه. روشن است که سید رضی هم مستقیما از حضرت امیر نشنیده این حرفا رو، از جاهای نقل کرده. خب این واسطه های نقل چه بوده و این کلمات چگونه به دست سید رضی رسیده؟ اسناد نهج البلاغه چیست؟ این یک بحث است که در مباحث مربوط به حدیث شناسی و کتب درایه و رجال مورد اهتمام و توجه قرار میگیره. در مورد نهج البلاغه هم برخی برای حل این مسئله آمدن مستندات این احادیثی رو که و کلماتی رو که در نهج البلاغه آمده استخراج کردن تا نشان بدن که گرچه سید رضی سند نقل نکرده ولی چنان نیست که این حرفا حرفای بدون سند باشه و سند حرفای حضرت امیر در نهج البلاغه در کتابهای حدیثی دیگر هست، همچنان که در مجموعه حدیثی دیگری هم به نام تحف العقول هست که سخنان حضرات معصومین پیامبر و ائمه معصومین در این کتاب آمده بدون آنکه سند اینها ذکر بشه، ولی حدیث شناسان و اهل تحقیق و تتبع میدونن که کلیه آنچه که در تحف العقول آمده در منابع حدیثی معتبر، حتی آنچه که قبل از تألیف تحف العقول و قبل از تدوین نهج البلاغه آمده باشه ذکر شده. در این قسمت البته باز هم توضیحاتی وجود داره که فرصت امروز در این جلسه به پایان رسید. امیدواریم که در بخش دیگری از این مباحث مقدماتی پیرامون نهج البلاغه بتوانیم به اون قسمت هم بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.